حدیث بعدی همین بلافاصله بعد از این شروع میشه. محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری. محمد ابن اسماعیل 3-4 نفر داریم، ولی در این اوایل سند کافی معمولا همین محمد ابن اسماعیل نیشابوریه. از قرینه بعدش هم پیدا میشه فضل ابن شازان کجا دفنه؟
نیشابور.
خب محمد ابن اسماعیل معمولا چی میشه؟ آدم نمیره از تو نیشابور باشه بره مثلا از زاهدان و خاش مثلا حدیث، معمولا مگر اینکه سفر کرده باشه. روایت چیز قرائن دیگه هم هست. این محمد ابن اسماعیل توش اختلافه، ولی سرجم که قرائن رو کنار هم میذارید میشه گفت ثقه هست. فضل ابن شازان که از بزرگان شیعه هست، کتاب ایزاه ابن شازان رو اگه نگاه بکنید خیلی از شبهه‌های امروز وهابیت تو اونجا جواب داده شده. خیلی از شبهه‌هایی که امروز وهابیت داره از قدیم بوده. فضل ابن شازان، این آقای محدث ارموی هم این رو تصحیحش کرده با اسد مهدی روحانی، خدا رحمتشون کنه، در همین چهارمندون قم میشستن، مراوداتی داشتن در تصحیح اون کتاب. خیلی کتاب ارزشمندیه. چی؟ الایزاح، یعنی واضح کردن شبهه ها. الایزاح. ان حماد ابن عیسی، اون قبلی حماد ابن عثمان بود، این حماد ابن عیسی. اینا هم هر دو هم نامن، هم طبقن، هم هر دوشون از آدمای بزرگن، هر دوشون از اصحاب اجماع به شما رو بردن. اصحاب اجماع هم که میتونید دیگه، یعنی چی دیگه. ان ربعی ابن عبدالله، این ربعی ابن عبدالله، ربعی ابن عبدالله ابن جارود هست، از انسانهای شریف و ثقه هست. با اون ابو جارود یه دفعه اشتباه نکنید، اون ابو جارود زیدیه، ولی این امامی و ثقه و مشکلی هم نداره. پس این سند هم چی میشه؟ سند صحیح میشه، هم متصله هم افراد چی هم؟ ثقه. خب تا اینجاش. حالا بحث سر اینه، اگر ما اصحاب اجماع رو به این معنا بگیریم، اون عبارت کشی رو که الا تصحیح ما یسه و انهم، که روایتشون صحیحه، این روایت صحیحه میشه. اگر ما اصحاب اون روایت رو درباره اصحاب اجماع به این معنا بگیریم که استادشون قابل توثیق هست، لایرونه مثلا ثقه بشه، یعنی این فقط استادان اینها رو اگر ما نشناسیم میشن ثقه، این روایت چی میشه؟ میشه مرسل. بستگی به مبنایی داره در اونجا انتخاب بکنید. اگر اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسهوان ها اولا رو به معنی تصحیح روایت گرفتید، این روایت متنش قابل قبول خواهد شد. حالا البته ما عرض کردیم تو اخلاقیات و تو اینا خیلی سند تاثیرگذار نیست، مطلب رو بیشتر باید با قرینه های قرآنی و روایات دیگه بسنجیم. این روایت مشکلی هم نداره، با همون روایت قبلی هم چیه؟ کاملا هم نواس. ان ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر در این طبقه الان کی میشن؟ نه، در این طبقه امام باقر علیه السلام شه. حماد ابن عیسی از اصحاب امام صادق علیه السلامه، گفتیم با حماد ابن عثمان هم طبقه است. تو سند قبلی حماد ابن عثمان از کی نقل کرد؟ حماد ابن عیسی با حماد ابن عثمان هم طبقه باشه میشن کی؟ از اصحاب امام صادق. خب حالا از ربعی ان رجلن، پس دیگه یه طبقه میاد قبلتر، بلکه دو طبقه میشن امام باقر علیه السلام. پس ابی جعفر در اینجا میشن امام باقر علیه السلام. قال الکمال و کل الکمال چی؟ التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. این الکمال کل الکمال یک، به اصطلاح امروزی بهش میگن یک کلیشه زبانی هست، یک اصطلاح زبان زده. ببینید شما میگید که روغنم روغنای قدیم، ماشینم ماشینای قدیم، طلبه هم طلبه های قدیم، این یه زبان زده، یعنی حسابی درست حسابی. فرشم فرشای قدیم، جوونم جوونای قدیم ها، تو عربی اینو اینجوری میگن الکمال کل الکمال، الادب کل الادب، الدین کل الدین، یعنی حسابی، دین حسابی، کمال حسابی، به قد، به ورزش، به علم، نه به این ستا است. این ستا کمال حقیقی و کامل انسان رو میسازن. التفقه فی الدین، خوب فهمی دین، و صبر علی النائبه، نائبه به این دندونای تیز اینجا چی میگن؟ ها اینا نیش میزنه، ها گاز میگیره، اگه توی حیوانات باشه نیششو یعنی گازشو با اینجا میگیره. به حادثه به میگن نائبه، چون به آدم چی میزنه؟ ضربه میزنه، گزند وارد میاره. نائبه یعنی مصیبت‌های گزنده، مصیبت‌هایی که به آدم چی؟ خب اگر تو این مصیبت آدم صبر کرد کامل میشه. مصیبت‌های جزئی، حالا داری میری مثلا ماشینت میخوره به یه جایی، یه موتوری بهت میزنه، کیفت میفته خراب میشه، اینا مصیبت‌هایی هستند که واسه گناه‌های جزئی. حتی میگن بند کفش آدم پاره بشه اونم یه مصیبت جزئیه، ولی یه مصیبت‌های بزرگیه. میری خونه میبینی خانم گفته این بچه دیگه مرد. این دقیقه پیش تلفنی داشتیم صحبت میگنیم، چی شد؟ آقای فلاح‌زاده از حج که اومد دیدن بچهش خفه شد، داشته بازی میکرده، از چیز تناب آویزون شده بود، خودش حلقه آویز شده بود تو بازی. خب این آدم بیاد با چه این صحنه روبرو بشه چی میشه؟ یعنی اینا مصیبت های دردناک و گزنده است. اگه آدم تو اینا صبر کرد جزء کماله. و تقدیر المعیشه، جلسه پیش عرض کردیم هم دنیا و هم آخرت رو باید انسان چیکار بکنه؟ درست تدبیر بکنه. تقدیر از قدر میاد، قدر اصل معناش یعنی اندازه گیری، اندازه دهی. تقدیر المعیشه به معنای سخت گیری نیست، گاهی اوقات اندازه دهی هم سخت گیری تلقی میشه. شما الان اگه صبح از خونه بیای بیرون تعداد نخودای آبگوشت خانواده رو بشماری بدی به خانومت بیاد، نمیشه سخت گیری؟ ما داشتیم یه طلبه‌ای بود، این تعداد نخود و تعداد لوبیا رو میشمرد میداد، میگفت این تقدیر المعیشه است. این معناش نیست. تقدیر المعیشه یعنی این که شما خرج رو و درآمد رو تنظیم کنی، خرجت زیاد شد سعی کنی درآمد تو اضافه کنی، درآمدت اضافه شد به تو عیال توسعه بدی، ولی اسراف و بخل رو چیکار بکنی؟ ازش دور داری. به یکی گفتن تقدیر المعیشه چه مشکلی داره؟ گفت هیچی، هر دو طرفش خیلی سخته، زیاد بدی میشه اسراف، کم بدی میشه امساک، بخل و امساک، این سخت. کسی بتونه این کار رو بکنه، تفقه در دینم داشته باشه، بر مصیبت ها صبر بکنه، آدم کاملیه. لذا طلبه ها زود میتونن کامل بشن، چون اولیشو که دارن انجام میدن. مصیبت ها هم که دست ما نیست، خدا میفرسته دیگه. المصائب به سویه مخصومون بین البریه، مجموعا ما یه اندازه مصیبت میبینیم، اینو منتظر باشه آدم. مثلا ما تا حالا ورزمون خوب بوده منتظر باشیم ممکنه، ولی دعا هم بکنیم. حضرت سجاد علیه السلام دعا میکرده خدایا مصیبت منو در دینم قرار نده، در دنیا قرار بده. این در دنیا قابل جبرانه ولی در دین نه. پس این حدیث هم طبق برخی مبانی صحیح هست، طبق برخی مبانی مرسل است، روایت هم متنش مشکلی نداره. روایت